اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
ای خواهر قیامت من، دیدی که انتقام تو را آن بانوی جزایری خسته از تمامی آنها گرفت که در گیسوان تو در پیچ و تاب این شب مواج گویا شیطانکیست که می لرزاند مردانگی کاذب آنها را. دیدی که در شکوه المپیک تنها و بی‌حجاب بی ترس از اسید بر ابر قهرمانی پرواز کرده بود. دیدی که خواهرت در پیچ و تاب آن همه فریاد زیباترین برهنه تاریخ بود، پرحشمت و غریب در زانویش شکوه غم تو آتش گرفته بود. آنگاه دردهای تو را ای خواهر قیامت من آواز کرده بود. او مثل یک کبوتر رو سوی ابر داشت، آنجا که کرکسان مذکر با سینه سیاه‌تر از شب چنگال قهرشان را بر سنگواره‌های تهجر آن کرکسان نفرت و خون تیز می‌کنند. آنجا پرنده‌های مؤنث اما یک چشم نور را بر پیکر عزیز زنی پیروز سرریز می کنند. اینک زیباترین پریچه تاریخ با پای قهرمانش بر روی شیشه شب تصویر می کند سودای صبح پیروزی را، فردای آتش افروزی را. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 23 ماه جولای ژوئیه به شما سلام می کنم. این شعر رو اوت 92 گفتم در لندن. بلمرقه دونده زن الجزائری بود، اومد با شورت دوید برنده شد، قهرمان مدال گرفت. شیخا و آخوندا و اینا حکم تکفیر دادن، میکشیم میبندیم. اما ملت الجزائر که تونسته بود اون آشغالای زیتونی و اون عباسی مدنی اینا رو بریزه دور، اون جنایتکارا که شکم میدریدن چون تو خونه یخچال بود، رادیو بود، بلند شدن این زن رو بر دوش گرفتن. همین الان جزایر رو نگاه کنید، تیم فوتبالش قهرمان آفریقا شد، زن و مرد دست در هم تو خیابون انقلاب کردن، بوتفلیقه رو کنار زدن، بی خونریزی بی کشتار. به نگاه کنید سودان رو نگاه کنید، درس عبرتیه برای ما سودان. فکر کنید یه طرف میز قاسم سلیمانی، مجسم کنید شما، قاسم سلیمانی نشسته، بغلش آقای قالیباف نشسته، وردستش آقای علی شمخانی نشسته، سررسشون غلام علی رشید نشسته، حسین سلامی نه اون بعد بره آفتابی بذاره دم توالت. این طرف میز شاهزاده رضا پهلوی نشسته، کاک عبدالله مهتدی بغلش، بغلش مهندس شریعت مداری، محسن سازگارا، این طرفش دکتر آهی، این طرفش کاک مصطفی هجری، این طرفش نگاه میکنی کی بودی گوه دکتر حسین لاجوردی، این طرفش نگاه میکنی این شخصیت های مبارز ما، مهندس هوشنگ کردستانی جبهه ملی اصیل و خالص نشسته، مهندس کوروش زعیم، محمد نوریزاد. حالا نوریزاد مثل منه، میخواد قلمشو بزنیم کتاب بنویسه، میخواد سیاست مدار بشه، ولی کنارش هستن کسای خیلی عالی و عاقل، لعلی همشون، نازنینان، مهندس تبرزدی، بقیه آقای دوست عزیز شعله، دکتر قاسم شعله سعدی نشستن، آمیزه از داخل و خارج با این نظامی. سودان این کار کردن، منتها نظامیان سودان غیرت داشتن، غیرت داشتن، عمرالبشیر رو ورداشتن، نکشتنش، گذاشتنش زندان محاکمه بشه، پولا رو پس بده. باید به روحانی هم این کار کرد. آقا 1 میلیارد دزدیدن تو دفتر، دزدیده شده، تو مسئولی. بابا بدبخت احمدی نژاد هر روی یقش رو میگرفتین که دزدیده برده، بالاخره اون هم خونه نارمکش مونده بیرون، من بدال پولم داره نمیدونم کجاست، ولی همون زندگی خونه نارمک و میزش هم دم در میره تو نارمک میزنه. شما نگاه کنین با جلاب آقای اشرف السلطنه حسن روحانی، این آقای حسن فریدون تو روستاشون شبی دوتا نون نمیگرفتن، یه دونه میگرفتن، برادر و خواهر و مادر رو همه بخورن. حالا سلطانه، سلطانه، هیچ مقامی در جمهوری اسلامی از روز اول تا حالا سلطانی تر از روحانی زندگی نکرده. سفری که به نیویورک کرد، من سفر خاتمی رو دیدم، سفر احمد نژاد رو دیدم، سفر اینم دیدم، سلطانی سفر کرد. مردک گدا معتبر شود همین اطفال. 1 میلیارد از پول شما مردم. یه دوستی برای من یه نامه نوشته بود، امروز زار زدم نامه دیدم. من آماده زار زدم برای که مادرم حال نداره، اصلا داغونم. برای من نوشته بود 40 سال پیش از هم خداحافظی کردیم اومد، اون روزم همسرش گرفتاری داشت، زندان بود، من این نامه رو همجور خوندم، اشک ریختم. بعد از 40 سال با 6 تا نوه با فلان برای من نوشته که در آستانه زندانم، برای یه مبلغ مختصری بدهی. متاسفم، من امکان مالی ندارم به کسی کمک کنم. من همین 39 تا همکارم رو به چرخونم، خیلی کار بزرگی کردم، ولی اسرائیل و مصرائیل و عرب و عجم به ما پول نمیدن، بنابراین نداریم از این پولا. اما زار زدم به حال اون ملت. 1 میلیارد تو دفتر روحانی گم میشه، 2 میلیارد تو دفتر علی 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 عسکری گم میشه، اسم این رو اصلا دوست ندارم تکرار کنم، 1 میلیارد، 10 میلیارد تو دفتر خامنه ای گم میشه. آقای آرودی از حماس پا میشه میره، یه تصویر مجسم قدس، اینم یاد گرفتن عرفات، خدا بیامرزش، عرفات برای دکتر بختیار یک صحنه قدس رو داد که تمام بیت المقدس بود با مرمر فلسطینی ها میزن. بعد مؤسسه صامد فلسطینی 150 تا از اینا رو آورد تهران تو نمایشگاه بین‌المللی تهران. چه کنه فلسطینی ها بیچاره، غیر همین دست برا نشد. 370 هزار دلار پول اینا شد. تا امروز جمهوری اسلامی این پول به اینا نداده. اون وقت 1000 برابرشو به حماس و جهاد اسلامی داده که برین ابو مازن رو بکشید، برین آشوب کنید، برین یه کاری کنید صلح نشه. اسرائیل هم خوششه، اسرائیل با حماس خیلی جورتره تا با ابو مازن، خیلی، چون ابو مازن حرف منطق میزنه، صلح میزنه. بگذاریم، من به زنان کشورمون خیلی مدیونم، به همه مون مدیونم، همه غیرت زنان. درود بر تو، درود بر تو عزیزم. گفت کاوه امروز ایران زن است، واقعا همینطور. فریدون مشیری عزیز، جناب آقای عزیز خان سلام علیکم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب بادی و همه مخاطبان خوب برنامه خانه پدری از شبکه ایران فردا.
مرسی عزیزم، برنامه خیلی صدا کرد،
خواهش می‌کنم،
بسیار صدا کرد در داخل و خارج. و برای من جالب این بود، دو نوع به من توصیه میشد.
بله.
یه توصیه باش دست ندی، این چسب چسبونده اونجا میمونه به دست مسموم میشه، روبوسی باش نکنی، این ریشش مصنوعی روش چیزای خدای کاراته است، یه دونه بزنی به گردنت خوابیدی. گفتم آره درسته، من تو سربازی جنگ سرنیزه داشتم، خدا بیامرز، قنات کشتنش. اینا معلم جنگ سرنیزه همون بود و سیکن به مو یاد داده بود اینجوری، گفتم حالا منم یه سیکن بهش میزنم. باری عزیزم،
البته من رشته اصلیم پاراگلایدر هست 15 سال پرواز میکنم بله و
چقدر قشنگ
بله آسمان واقعا زیباست
اصلا گلایدر نیست موتورم نداری
پاراگلایدر
بی صدایی
بله و به هر حال خب خیلی از انتقادها شد دوستانی که در برنامه گذشته ما حضور پیدا کردیم اینها مطالب مختلفی گفته شد ده. از اینی که به هر حال چرا با یک تلویزیونی که بودجش از اسرائیل فراهم میشه
اسرائیل او خیلی جالبه
و خود آقای نوری‌زاده که MI6 چرا با اون
MI6 فقط نه CIA بساد عربستان بگو دوره دوره
خب برای من واقعا این رو بدون اغراق میگم مهم نیست که از چه رسانه ای صدای شما به مردم برسه مهم اینه که این صدا به مردم برسه مهم اینه که بدونن که در داخل چه اتفاقاتی داره میفته البته
مهم روز رسانه اعتماد کنه تو هر رسانه نمیتونی بیرون جرد
بله
بله حرف میزنن بله مردم باید اعتماد کنه
بله رسانه ای که مردم هم بهش اعتماد داشته باشن عرض کنم خدمت شما من در خصوص صدا و سیما خیلی از مسائل و مطالب رو باز نکردم
من همین رو می‌خواستم ببین یه چیزی که خیلی برای ما مهمه در واقع با سریال شهرزاد این سوالا مطرح شد یه آدمی میاد صدا و سیما بودجه‌اش رو تصویب نمی‌کنه میره از یه بانک پول میگیره یه سریال درخشان می‌سازه با مترو معیار جمهوری اسلامی بعد این سریال رو تو سوپرمارکت و دوکونا میفروشه سودم میبره حکایت چیه؟ چه نیروی پشت اینه؟ بعد چرا تلویزیون اونجا موافقت میکنه؟ اینجا موافقت یا نمیکنه یا میکنه؟ مترو معیار چیه؟ ارتباطات پس پرده چیست؟ که یک تهیه کننده یه دفعه 180 هزار میلیارد پول میگیره یه بدبخت بیچاره مونده برای 10 میلیون تومن چیه قصه؟
به خدمت شما از شبت که آی نوری‌زاده ببینید یه سری از این رسانه ها که خصوصی هستن برحال مؤسسایی هستن که میان و برنامه هاشون رو تولید میکنن شاید رسانه ملی به دلایلی حاضر نیستش که حالا با اینها همکاری بکنه اون حالا روابط پشت پرده هستش و دوست نداره این اتفاق بیفته و برحال ما امروز که در اینجا هستیم میبینیم خیلی از بازیگران ما خیلی از هنرمندان ما خیلی از خوانندگان ما واقعا دچار مشکلات مالی شدیدی
هستند
من خب الان دوستی رو دارم که سالیان سال باهاش رفاقت دارم ایشون از خواننده های بسیار خوبه از آهنگسازهای بی‌نظیر و تنظیم کننده بسیار خوبه برای چه خوانندگان داخلی چه خوانندگان در واقع اون برابی به اصطلاح میبینیم که وزارت اطلاعات ایشون رو میگیره میبره و باهاش برخورد میکنه که چرا تو برای خواننده های اون برآب برنامه میسازی چرا آهنگ براشون تنظیم میکنی چرا آهنگ براشون میسازی ببینید این هنرمند دزد نیست این هنرمند داره از هنرش استفاده میکنه اینی که بیایم بگیم که تو چه کاری بکن چه کاری نکن این به نظر من واقعا اجحافه بعضی از بازیگران ما هم خب سوپر استار ها که جای خودشون رو داره ولی واقعا بعضی از بازیگران ما هم از لحاظ مالی و لحاظ اینی که توی سیستم صدا و سیما باشن و بهشون کار بدن باز هم میرسیم به همون رابطه یه پشت پرده های نوری‌زاده
به یه سوال ازت میکنم
جانم.
شاید هم ندونی شاید هم بدونی یه خواننده‌ای بود جوان اومد معروف شد کنسرت میساش بزرگ به سبک همین خاره ناگهان غیب شد به نام خشایار اعتمادی میدونی چی شد خبر داری میشناسی
بله من خشایار اعتمادی رو میشناسم مخصوصا توی دهه 70 و دهه 80 ایشون خیلی بولد بود ببینید این نیستش که بیایم بگیم که حضور یک سری از هنرمندها وقتی که در داخل مجموعه و رسانه مطرح میشن، حالا برای یک مدتی هستند و نیستند، این به تناسب اون چیزیه که اینها خودشون رو بتونن با مردم و با برنامه‌هایی که در واقع به روز دنیا هست وقف بدن. خب ما خیلی از خواننده‌های دیگر هم دیدیم که اومدن و در واقع تونستن با اون معیارها بیان بالا و مردم هم خیلی دوستشون داشتن. خیلی ها خودشون رو اوت کردن و خیلی ها هم سیستم اوتشون کرد. ولی اینی که در خصوص بحث خشایار اعتمادی یا دیگر دوستانی که هستن بخوایم صحبت بکنیم، متاسفانه این رو بگم که خیلی خیلی حالا
نه، من مخصوصا روی ایده میخوام راجب شفقت خواستم، چون آشنا هستی واقعا کنجکاو بودم بدونم خبر داری چی شده. مهم نیست،
خیلی
ادامه به درفت من چیز خاصی نم.
ببینید ما توی همون بحث های رسانه‌ای که شما می‌فرمایید، خب تبلیغات حرف اول رو می‌زنه، و زمانی که این تبلیغات ها بیشتر باشه، خب به فروش اینها هم بیشتر کمک خواهد کرد. یعنی یه چیزیه که دیگه ثابت شده است،
تبلیغات روی نوار و
بله،
روی فیلم و روی
بله، 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 بله،
این دست تلویزیون دیگه
بله، این دیگه بله. ببینید خود مجموعه سروش یک مجموعه عریض و طویلی هست که من نمیتونم واقعا در خصوص مجموعه سروش رسانه بخوام صحبت بکنم، چون یک
سروش که قبلا یه انتشارات بود،
بله،
یک
مقوله بسیار بسیار بزرگیه. من یکی از دوستان اتفاقا بحث این بود که صحبتی که می کردیم متاسفانه در خصوص بحث اینی که گفته بودن که من از آقای کردان حمایت کردم، نه، من حمایتی از هیچ کسی نخواهم کرد. و این رو هم بگم که آقای کردان که در واقع رفیق و یار آقای علی لاریجانی بود، آقای علی لاریجانی در مجلس از ایشون دفاعی نکرد. آقای کردانی که در زمانی که معاون اداری مالی علی لاریجانی بود، و حالا من اینجا باز برمیگردم به صورت یک گذری میکنیم، در زمانی که آقای کردان بود 12 شرکت تبلیغاتی برای تلویزیون وجود داشت.
این همون آقای کردانه که دفتر مقام معظم بله، بود، بعد اومد به
بله بله این همون آقای
کردان معروف،
بله، که با مدرک جعلی دکترا که
قوه قضاییه و اتفاقی بعد شرکت
بله،
نفت و
بله، متاسفانه
ضرری که زد این کرسنت، ما 18 میلیارد سوختیم تو کرسنت.
ببینید من اعتقاد دارم که خداوند دیرگیره ولی سختگیره. امثالی مثل آقای کردان وقتی که با اون بی‌آبرویی دق میکنه و میمیره، این چیزی نیست غیر از اینه که خداوند اینها رو در این دنیا عذاب میکنه. حالا
بقیهشون نمیکشن،
حالا امیدواریم که بقیه هم به همین عذاب دچار بشن. اما من تو بحث تبلیغات این نکته رو اشاره بکنم، 12 شرکت تبلیغاتی بود زمان آقای لاریجانی و آقای کردان
مستقیم،
12 شرکت بود به خود آقای کردان و آقای علی لاریجانی وصل بودن اینها، یعنی برای خودشون بودن. بله، برای خودشون بودن. یه مجموعه میخواست یه تیزر تبلیغاتی بسازه، میساخت، میابرد، 1000 تا ایراد ازش میگرفتن و میگفتن نه این با استانداردهای ما نمیخونه، این جوریه اون جوریه. بعد آخر سر میگه آقا من باید چیکار کنم؟ گفتن آها، تو برو به یدونه این 12 تا شرکت بده، اونها برات میسازن، استانداردها رو میدونن که
پخش یا روکوش میکنن یا دو
بله دیگه
و بعد میره به اونا باج میداد.
بله، میره میداد اونجا ساخته میشد و بعد دیگه این تیزر قابل پخش بود، اون تبلیغ قابل پخش بود. خب نه تنها تبلیغ، بلکه حتی این بحث خرید کامپیوترها، نمیدونم برنج، مواد غذایی، تمام اینها از کانال آقای کردان باید رد میشد و خریداری میشد. من یک دوستی رو داشتم، ایشون از مدیرای خیلی خوب رسانه ملی بود، انسانی بود که مثل خود من پابلیک ریلیشن بسیار قوی داشت، روابط عمومی خیلی قوی داشت، انسان سوشالی بود، آقای علیرضا اسکندری که شنیدم براش متاسفانه یک پرونده فساد اخلاقی هم درست کردن و مدت ها بیرون از رسانه بود. خب من تو دفتر آقای اسکندری بعد از اینی که ایشون از حسابداری حقوق دستمزد رفته بود و شده بود یکی از مدیران امور عمومی توی مجمع معاونت اداری مالی که با آقای تقدس نشاط هم ارتباط خیلی بی‌نظیری
داشت. کجا کار میکردی اون وقت شما؟
من اون موقع تو حسابداری حقوق دستمزد بودم.
حسابداری؟
بله. ولی خب ایشون چون مدیر قبلی حسابداری حقوق دستمزد بود، با ایشون هم ارتباط داشتیم، از دوستانمون بود، میرفتیم میومدیم. خب خیلی ها تو دفتر این آقای اسکندری می اومدن و می رفتن و اتفاقا یکی از اون افرادی که تو دفتر آقای اسکندری می اومد یه آقای بود به نام آقای هندی، ایشون یکی از اون کسایی بود که آقای بختیار رو در
کشته
فرانسه ترور کرده بودن و کشته بودن. خیلی با افتخارم تعریف می کرد و شنونده بودیم. اتفاقا یک شخصی من یادمه که توی مجموعه صدا و سیما اومده بود، دفتر آقای اسکندری هم می اومد. آقای اسکندری خب افرادی که می اومدن تو دفترش غالبا از بیرون سازمان یا درون سازمان ارتباط بی‌نظیری داشتیشون. یک شخصی اومد که سازنده هوش مصنوعی بود، یک پسر بسیار جوان.
هوش مصنوعی
بله. و اتفاقا
برای معلولا برای
نه
برای فیلم برای
نه هوش مصنوعی ساخته بود، یعنی
هوش مصنوعی
بله وقتی که در واقع با شما صحبت
هوش مصنوعی
خب ایشون بعد رفت شد مشاور آقای سیاهکلی در معاونت توسعه و فناوری رسانه. بعد معلوم شد که ایشون جاسوس موساد.
گرفتنش شده
فکر بانم که گرفتنش. خب نگاه بکنید که
اینا همه رو میگن جاسوس، واقعا جاسوس
نه
حالا 17 تا جاسوس آمریکایی گرفتن که 3 تاشون رو من میشناسم جاسوس نیستم بدبخت.
حالا به ما هم که داریم افشا میکنیم احتمالاً این انگو خواهم زد که جاسوس.
من فقط جاسوس بورکینافاسو نیستم چون اونجا هم سازمان اطلاعات نداره.
ببینید
جالبه، هوش مصنوعی درست میکرد، مشاور شد و بعدم جاسوس زد.
بله. ببینید زمان آقای اسکندری خب گفتم ارتباطات خیلی بی‌نظیری داشت با آقای تقدس نژاد که اصلا هر وقت دلش میخواست میرفت میومد. آقای تقدس نژاد یک معاونی داشت به نام آقای مهدی سلیمی، ایشون به رحمت خدا رفت و خدا ایشون رو بیامرزه، انسان خوبی بود. من با پسر مرحوم سلیمی هم دوست هستم و با همین آقای اسکندری در دوتا مجموعه با هم دیگه بودیم که اونم خدمتون خواهم گفت. بعضی وقتا دیگه بعد از فوت آقای سلیمی ما می دیدیم که آقازاده ایشون علی آقا خیلی به سازمان تردد داره، دفتر آقای تقدس نشاد، دفتر آقای زرقامی، که آقای اسکندری بعضی وقتا به شوخی می گفتش که ایشون پدرش انقدر به سازمان نمی اومد بره که پسرشون میاد و میره. خب من و علی اسکندری و علی سلیمی هر سه عضو شورای راهبردی فدراسیون کنفای جمهوری اسلامی بودیم و تو یک مجموعه دیگه ای هم بود که
راست میگم قهرمانی
و در یک مجموعه دیگه ای هم بودیم که آقای اسکندری نایب رئیس در واقع هیئت مدیره بود، من و آقای علی سلیمی هم عضو هیئت رئیسه بودیم.
خیلی تو اینا نرو.
من حالا
میخوام
براتون بگم آقای علی سلیمی رو خب خیلی ساپورت کردن و میخوام به اینجا برسم که صدا و سیما نه تنها مدیرانشون، بلکه وقتی که پای فرزندانشون هم میشه، اینها هم به یک نوعی در واقع میبرند و میخورند.
یادم لاریجانی چی بود داستان؟
پسر آقای لاریجانی در چه
هیچ خبری ندادی؟
نه نه آقای لاریجانی، نه آقای لاریجانی پسرش که آقا مرتضاست که من فکر میکنم که داره درس میخونه و یه پسر کوچیکتر از آقا مرتضا داره. من فکر نمیکنم که توی بحثای دولتی باشه.
نه دولتی چه ولی خب بگذرم
نمیدونم با خب میدیدیم که علی اسکندری، علی سلیمی پرشه سوار میشه و برای زندگیش از این رو به اون رو اونها، خلاصه شرکتی زد برای خودش، دفتری گرفت و خیابون ولی از پارکوی. برای من تعجب بود که خدایا چطور میشه یه همچین چیزی. فقط تو یه نمونه کوچیکش رو من بگم، ایشون یه تبلیغاتی و تو بحث همون تبلیغات و بحث اسپانسرها که گفتید، اومد با بانک تات 5 میلیارد تومان برنامه مشارکتی آورد. دلار 1000 تومان بود اون موقع. 5 میلیارد تومان برنامه مشارکتی با بانک تات آورد و دائم دفتر آقای سرغامی میرفت میومد. کسی که برنامه های مشارکتی رو میاره در داخل صدا و سیما 20% کامیشنشه. یعنی همون موقع آقای علی سلیمی از این 5 میلیارد 1 میلیارد شد در واقع کامیشن ایشون که میشد 1 میلیون دلار. حالا بعد
چه سالی رو داریم؟
سال 1389.
خب برای گفتی دلار 1000 تومان.
بله دلار 1000 تومان. خب شما نگاه بکنید که من دوباره، حالا چون از آقای لاریجانی پرسیدید، ببینید امروز آقای لاریجانی در مسند رئیس مجلسه، رئیس پارلمان ایرانشون. ایشون در زمانی که رئیس صدا و سیما بود، تحقیق و تفحص از مجلس اومد و ایشون 110 هزار تا سکه گرفته بودن و حالا برای 110 هزار سکه، بله این اسنادش موجوده، این چیزی نیست که حالا ما بگیم
داریم
110 هزار تا سکه دفتر آقای لاریجانی گرفته بوده، گرفته بوده ایشون، رفتن گرفتن. حالا این سکه ها رو کادو بده یا هرچی، 110 هزار تا سکه، این اسنادش موجوده و میتونم به هر حال برم ببینم. تحقیق و تفحص از مجلس اومد، تحقیق و تفحص هم انجام شد، فقط 1000 عدد از این سکه ها سند داشت.
109 هزار تا
از این سکه ها
سند
فاقد اسناد و فاقد در واقع رسید بود.
یعنی پیش مامان جونم رفت، خواهر جونم رفت.
خب شما نگاه بکنید که چه اتفاقی داره میفته.
خدایا
این تازه بحثاییه که حالا یکی از دوستان میگفت راجع به آقای مهدوی مهر نگو. باشه من نمیگم ایشون دزده، من نمیگم ایشون فاسده، تا کی با هیس هیس و هاش هاش میخواییم سر مردممون رو کلاه بگذاریم؟ آقای مهدوی مهر، تو برادر رضا مهدوی مهر با اون چیزی که من براش درست کردم شد معاون اداری مالی شبکه تهران، اونو بردی پیش آقای تقدس نجات که شد معاون اداری مالی شبکه تهران. شما حتی زمانی که شد معاون اداری مالی شبکه تهران، مدیر امور عمومی، مدیر بازرگانی برای خودش منصوب نکرد، چون اون چیزی که تو بهش ختمی دادی رو انجام میداد.
و اینا
آقای
نوکر قالیباف،
آقای سرافراز اومد 700 و 800 مدیر رو بیرون کرد در زمانی که آقای علی عسکری اومد این 700 و 800 نفر رو برگردوند. چه اتفاقی داره میفته امروز توی رسانه؟
نه شرط ریاستش همین بود دیگه، دفتر
ما میبینیم توی پرونده آقای قالیباف یا آقای به نام آقای قلیها معروف، برادر زن منصور عرضیه که پروندهش هم در حال رسیدگی،
مداح منصور عرضی،
بله داماد ایشون توی رسانه ملی با مدرک دیپلم میشه مدیر.
میشه چی؟
مدیر، بالو پر بهش میدن فلان. آقای عباد فانی همیشه مسلح بود ایشون، ما نمیدونیم یه مدیر مجموعه دولتی، حالا دیگه حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، ولی واقعا فساد مساویه با رسانه ملی و رسانه ملی مساویه است با فساد
و سپاه پاسداران.
شما تمام این افراد رو که نگاه بکنید، من نمیخوام، واقعا نمیخوام دهانم رو باز کنم و نسبت به اون پرورش شترمرغ، مزرعه پرورش شترمرغ، اون منطقه 22ی که آقای قالیباف در اختیار آقای رجایی معمار برای بحث تاوانی مسکن شبکه تهران قرار دادی، من نمیخوام وارد این مقوله ها بشم. من اگر امروز اینجا هستم به خاطر اینه که رسالت من ایجاب میکنه اون چیزی که باید به گوش مردم برسونم رسیده بشه.
متاسفم درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکردیم. با ما باشید.
تو سر و گلو
با درود دوباره رکسانا صرافی و ترانه فرامرز پای. همشون زیبا بودن، همه چیز زیبا بود. علیرضا جان، یه جوونی بودی، درها برود باز بوده، حالا قابلیت داشتی، رتبه دوم دانشگاه بودی، همه اینا به کنار، ولی همه جا رفتی. دفتر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی، صدا و سیما، اداره گمرکات، چه خبره؟ اولا دفتر مقام معظم چیکار میکردی؟
حالا اون کسی که این اطلاعات رو بهتون داده حتما خوب بهتر میدونسته دیگه. من توی دفتر رهبری توی شورای سیاستگذاری ائمه جمهوری کل کشور بودم و
آخه تو شورای سیاستگذاری ائمه شیگولو فوقلی بره بشینه بغل حجت الاسلام،
بله،
ابو دقیانوس بشینه شورای سی.
خب متاسفانه دیگه اون روز دیگه اختزا میکرد.
خب چیکار میکردین اونجا تو شورا؟
من واقعیتش توی قسمت مالی شورا بودم.
آه مالی بود تو، یعنی همون حرفه تخصصی؟
بله حرفه تخصصی خودم بودم. و
چقدر میدیم به این امام جمعه ها؟
حقوق و در واقع مزایای 602 تا امام جمعه کل کشور رو ماهیانه و حالا به صورت اون بودجه هایی که برای مصلی های کشور در نظر گرفته میشد رو پرداخت میکرد.
602 امام جمعه؟
بله.
چقدر میدادین؟
خب ببینید متغیر بودن اینها.
اولا شیراز معلومه، مال اصفهان.
ببینید اینها چیزی به نام حقوق ندارن، اینها چیزی به نام یک شهریه دارن. آه. که از طرف مقام عظمای ولایت بهشون داده میشه،
شهریه آخوندی در واقع.
بله و یک کمک معیشتی دارن.
آخه ببینید ولی... یه وقت شهریه مثلا ما 200 تومن 100 تومن بود، الان چقدر بشه؟
البته نماینده های ایشون، نماینده ولی فقیه ایشون، بودجه سری بود که واقعا من نمیدونم که چه میزان بود و اینا. ولی خب خیلی از این آخوندها هم دوستای ما بودن، به هر حال ارتباط داشتیم باهاشون.
نالم میکردن
چی بگم، من بهشون میگفتم خب شاید خیلی هاشون لحاظ فکری شاید خیلی هم عقیده بودیم با هم دیگه، اون بچه‌ای که جوان بودن، وقتی بهشون میگفتن که خب چطور شد اصلا اومدی که امام جمعه بشی، چون حکم ائمه جمعه 3 سال است و خدا رهبری میزنه، میگفتش که این ویترین کارمونه و ما میایم بعدش یه در حال دفتر اسناد رسمی میزنیم، دفتر ازدواج طلاقی میزنیم، دانشگاه آزادی درس میدیم، به هر حال دانشگاه پیام نوری درس میدیم و اون چیزهاست که برای ما در واقع عاقبت به خیری داره، نه این چیزی که به صورت کمک شهریه و حقوق ما دریافت میکنیم. حالا بحثم خارج نشه،
دفتر ما این بودی، بعد از اونجا رفتی اداره بنادر کشتی را این چیکار میکردی؟
من توی یه مقطعی مدیرعامل کشتیرانی خب از دوستان ما بود،
آقای داجمر
آقای محمد حسین داجمر. من واقعا نمیخوام اینجا به مقوله کشتیرانی بپردازم، چون در کشتیرانی هم فساد بیداد میکنه.
چرا نمیخوای ببرد؟ یه وقت سوری بود، تانک نفکش بود سوری.
نه ببینید اون سوری بودن که به کنار افراد فاسدی در کشتیرانی بودن که واقعا من نمیدونم چجور اینها رو خطاب بکنم.
شما یه اداره من بگو،
شما معاون بازرگانی داشت کشتیرانی به نام آقای غلام حسین گلپرور. آقا من هر چی از فساد ایشون بگم کم گفتم، هر چی از زد و بند ایشون بگم کم گفتم.
هر روزم نشسته
بازنشست شده بود، دوباره اومد دوباره مشغول به کار شد و خب بودن. خب الان من شنیدم که آقای داجمر رو وزارت اطلاعات داره میبره و میاره به خاطر اون اتفاقاتی که توی این مجموعه افتاده. ببینید اینی که این مدیران پاسدار، آقای داجمر و آقای گلپرور پاسدار بودن، اینی که این مجموعه پاسدار وارد مجموعه های دولتی شدن، این در واقع خیانتی بود که شهید بهشتی کرد. شهید بهشتی میگه برای حفظ انقلاب باید اینها برن و تو مجموعه دولتی قرار بگیرن. ببینید یک نفری که دکتر نباشه اگر شما بذاریش بشه یک دکتر، اون دکتر نمیشه هیچ وقت. اون باید بره تخصص اون کار رو پیدا کنه، باید بره درسش رو بخونه. ما مدیرانی که داریم غالبشون ناتوانن. اگر ناتوان نبودن ایران امروز به اینجا کشیده نمیشد. آدمهای توانمندی هم داشتیم. من اتفاقا چندی پیش دیدم که خب آقای داجمر که رفت، یه آقای به نام آقای سعیدی آوردن گذاشتنش مدیرعامل کشتیرانی. ایشون با اون مدیرعامل وزیر امور خارجه بود، الان هم مدیرعامل سازمان انرژی اتمیه،
آقای سیسه، آقای علی اکبر صالحی.
آره، ایشون با آقای صالحی ارتباط بی‌نظیری داره. ما داریم آدم بسیار خوب، آدم متعهد، آدم متخصص.
آدم متفاوتی بود صالحی.
آدم متخصص هم داریم که بخواد بیاد این مجموعه کشتیرانی که الان به گل نشسته رو اداره بکنه، مثل کاپیتان هایی که کاپیتان حسینی ایستاده، اینها بی‌نظیر بودن. من اینجا یادی بکنم از مرحوم، من میگم شهید، چون هر کسی که برای کشورش و برای مردمش خدمت بکنه و در راه خدمت عمرش رو بده، این شهیده. اینجا جا داره که از کاپتانی یاد بکنم، کاپتان شهید مرحوم ولی حاج ولیلی، که ایشون واقعا یکی از اون کسانی بود که بی نظیر بود در کشتیرانی، بی نظیر بود. ما افراد فاسد در کشتیرانی زیاد داشتیم تا دلتون بخواد، از جعفری معاون اداری و منابع انسانیش گرفته تا آقای گلپرور گرفته، اینا واقعا فاسد بودن. همین آقای جعفری در زمانی که من میرفتم و میخواستم سختی کار رو از وزارت کار بگیریم، با چند نفر از کاپیتان هایی که واقعا دنبالش بودن تو مجلس و جاهای دیگه، برای ملوان ها و برای یه سری از این کاپیتان ها کارشکنی میکردن. ببینید در زمان آقای داجمر بچه های دریایی یه بهره‌وری داشتن، هر 6 ماه بهشون یه بهره‌وری داده میشد. زمان آقای داجمر این بهره‌وری ها حذف شد و به جای این که به بچه های دریایی داده بشه، میرفت تو دفتر وزیر صرف میشد. نابود کردن اینها همه چیز رو، نابود کردن.
شرکت کشتیرانیمون یکی از بهترین ها و بزرگترین ها در منطقه و در خاصا آسیا بود. و همینطور شرکت تانکرمون چه چیزهایی داشتیم.
از 118 تا کشتی که در کشتیرانی بوده الان 20 تا فعاله. بعد یک ابلهی مثل احمدی نژاد میاد میگه تحریم. تحریم چی هستن؟ کاغذ پاره است. راست میگه، برای اون کاغذ پاره است.
خب برای که میخوام وقتمون صرف این چیزا نشه، ما راجع به آقای قالیباف صحبت کردیم. اولا یه اشاره یه وقت به من کردی راجع به علیزاده طباطبایی.
بله،
من از دوری مردم میشناسم، یه وکیل با شرفی که پرونده هایی رو که وکالت کرده دیدم، بعضی هاشو سودی که براش نشه، ضررم داشته، مجبور شد پول به موکلم بده، برخلاف یکی دو تا دیگه که اسم در کردن ولی حقه بازه. در این محیط فاسد دادگستری ایران، علیزاده طباطبایی ها نشون میدن که میشه کار کرد، هنوز میشه خدمت کرد. چجوری توصیف میکنی این فرد رو، این آدم رو که میشناسیش؟
ببینید دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی یک انسان بسیار با شرفیه. ایشون توی شورای شهر تهران در شورای اول هم بودن و اتفاقات عجیبی افتاد توی شورای اول شهر تهران. شورای اول شهر تهران بسیار سالم کار میکرد.
بله.
و ما دیدیم در سال 81 اومدن شورا رو منحل کردن، یعنی دقیقاً شورا رو 3 ماه قبل از اینی که دوره خودش به اتمام برسه اومدن منحل کردن. حالا چرا منحل کردن؟ برای اینکه شورا منافع خیلی ها رو تأمین نمی کرد و از اونها تبعیت نمی کرد. حالا چه کسانی در واقع اومدن و باعث شدن که این هیئت منحل بشه، این شورا منحل بشه. یک هیئت مرکزی حل اختلافی در واقع ایجاد شد که ابتهی معاون رئیس جمهور، اشرف بروجردی معاون وزیر کشور و نکونام معاون دادستان. اکثریت هم
دفتر خاطر،
بله اکثریت هم دولت بودن، چون شورا منافع شخصی این افراد رو تأمین نکرد شورا رو منحل کرد.
عجیبه، یعنی ابتهی،
بله
نکونام
آقای موسوی لاری اومده بود و 1500 متر تراکم میخواست، آقای ابتهی اومده بود و 2000 متر تراکم میخواست، نماینده های مجلسی که اومده بودن برای تحقیق و تفحص تراکم میخواستن، تراکم میخواستن. ببینید فشار می آوردن، فشار می آوردن
آقای ملک مدنی،
بله
چون مخالفت کرده بود زیرابشو زدن انداختن.
بله آقای ملک مدنی در واقع خیلی به ایشون فشار آوردن، ولی ایشون کار خودشو می کرد، ایشون یه آدم مستقلی بود
محترم.
و اکثریت شورا هم از آقای ملک مدنی حمایت می کردن. خب نتیجه کار این شد که شورا رو منحل کرد.
الویری چطور؟
آقای الویری هم انسان خوبی بود، ولی ببینید به نظر من آقای کرباسی تو اینها خوب تونست عمل بکنه، آقای ملک مدنی انصافا خوب تونست عمل بکنه. ببینید زمان آقای کرباسی اومدن 23 نفر از مدیران شهرداری رو حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی برد و شکنجه کرد.
برای چیه تو سکه؟ خود کرباسی رو
پرونده سازی که علیه آقای کرباسی صورت گرفت و دیگه میگم این 23 تا مدیر رو بردن و شکنجه کردن.
من میدونم، من باشون صحبت کردم، مصاحبه کردم با بعضیاش.
اومدن آقای خاتمی به آقای یزدی در واقع نامه نوشت و صحبت کرد که آقا این 23 تا مدیر رو بردن و شکنجه کردن تو حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زمان آقای نقدی، سردار نقدی. قرار شد که یه هیئت متشکل از آقای شوشتری که معاون وزیر دادگستری بود و آقای مروی معاون رئیس قوه قضاییه از طرف آقای خاتمی و آقای یزدی مأمور بشن رسیدگی بکنن که آیا شکنجه شده
یا نشده.
یا نشده. یعنی حتی خیلی جالبه که به حرف خود مدیران شهرداری که اومده بودن و گفته بودن ما رو شکنجه کردن اکتفا نکرد، حتما اون هیئت باید میومد میگفت که اینا شکنجه شدن یا نشدن. به خدمت شما
عرض کنم شما یاد ادعانامه دادستان همون نکونام و امثالشون و همین مرتضوی جلاد، جرم آقای کرباسی این بود که 5 تا سکه داده به مدیرانش.
بله
110,000 سکه آقای لاریجانی
گرفته. بله وجود داره، این اسناد همه وجود داره،
ای داد بیداد
این اسناد تماما وجود داره و به هر حال روزی برملا خواهد شد.
مردم با مملکتتون چه کردن؟ من چی بگم بهتون؟ اگه خودتون ندید اینا به خدا ستونای تخت جمشید هم میفروشن. اینا ستونای اینا مادرشون رو میفروشن. شما با یه قوم و ظالمین فاسد روبرو هستید که در تاریخ ایران نظیر اینها نیومده و اگه شما نجنبین مملکت نابوده. این خوابی که سید علی دیده که ولی امر امت بشه و رهبر امت، ایرانو به خاک سیاه میشونه. حرکت کنید شما بچه های پاسدار، اگه غیرت دارید، شما که مدعی هستید رفتید نذاشتید بچه های ایران به صدام بگن دایی جان، شما اگر مردید، اگه لوتید، اگه همت دارید، دستتون رو دست برادره ارتشیتون بگذارید بلند شید. نگذارید این توطئه ها صورت تحقق بگیره. به خدا علیرضا داره میگه من بیمار شدم، سردرد گرفتم، مملکت رو اینجور قار. بابا به خدا اون پدر و پسر فرشته بودن، ما بد کردیم گفتیم باید بره، لعنت بر ما، لعنت بر همه ما ملت که اینو گفتیم که این دزدا بیان رو کار. ببخشید.
بله این قرار شد که تحقیق بکنن که آیا این مدیرای شهرداری شکنجه شدن یا نشدن. بله به هر حال تحقیق کردن و دیدن شکنجه شده.
چه جوری اومد؟ اومدن بر شدن ایشون، حالا خامنه‌ای ایشون یه قاقالیلی داد، یعنی نذاشت رئیس جمهور بشه ولی آوردش اینجا که بیاد
کسانی که آقای قالیباف رو آوردن و شهردار شدند و ایشون شهردار شد، کسانی بودن که آقای قالیباف در اون 13 سال زمانی که تصدیر شهرداری رو داشت منافع میلیاردی همه اونها رو تامین کرد. به دونه دونه اونها هم خواهیم رسید. رسیدیم به اینجایی که مدیران شهرداری شکنجه شده بودن در زمان آقای کرباسچی. خب اثبات شد، گفتن که مدیران شهرداری باید شکایت بکنن. انقدر به خانواده های اینها فشار آورده بودن، به فرزندان اینها فشار آورده بودن که کسی از مدیران شهرداری جرأت نمی کرد شکایت بکنه. آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی اومد و مجابشون کرد و وکالت از همه اینها گرفت و اومد و شکایت کرد و نقدی، سردار نقدی رو به حبس محکوم کرد. ایشون سردار نقدی رو به حبس محکوم میکنه و بعد از اینی که آقای طباطبایی میاد کیفرخواست دادگاه غیر علنی رو توی شورا مطرح میکنه، نشون میده ایشون رو به جرم این که این کیفرخواست رو آورده نشون داده، واقعا خنده داره و مطرح کرده، به 8 ماه حبس محکوم میکنن. در صورتی که شما میدونید انتشار کیفرخواست هیچ منع قانونی نداره. خب آقای کرباسچی هم یه آدم مستقلی بود، حرف شنوی از هیچ کدوم از این آقایون نداشت، یعنی اگه کسی میمد سفارشی بود، سفارشی داشت، ایشون سفارش کسی رو انجام نمیده، آدم مستقلی بود، کار خودشو میکرد. بر علیه ایشون هم پرونده سازی شد، در نهایت تونستن بگن که ایشون 5 یا 6 تا قطعه زمین داده به معاونین خودش که اون زمین ها چیزی بود که آقای کرباسچی به قیمت روز از مالکانش خریده بود و به قیمت روز هم به معاونینش داده بود. این نبوده که مثل آقای قالیباف از کیسه پدرش خرج کنه و زمین بده و ملک بده و تراکم بده به اینو، نه اینجور نبوده. 5-6 تا قطعه زمین در واقع به هر کدوم از معاونینش داده میشه که هر کدوم 250 متر بوده. اومدن شهرداری رو زیر رو کردن، شخم زدن که یه چیزی پیدا کنن، دیدن هیچ چیزی غیر از این پیدا نمی کنن. ببینید شهرداری رو شخم زدند که بتونن یه چیزی پیدا کنن و 3 تا از مدیرای شهرداری رو دستگیر کردن و بردن و آقای کرباسچی مرد و مردانه اومد و گفتش که اونا هر کاری کردن به دستور من بوده و همه رو به گردن گرفیشون.
و دیدم ببین وقتمون کمه، فقط این دقیقه رو میخوام بگم، آقای کرباسچی رو اومدن شخم زدن شهرداری رو و یک چیز ناسواب پیدا نکرد. آقای نجفی تو این 10 ماه چی پیدا کرد که پرستو براش گذاشتن اونجور زیرابش رو زدن و نابودش کردن؟ چی پیدا کرد؟
ببینید آقای قالیباف متاسفانه پرداختن به آقای قالیباف چون از سپر رهبری استفاده میکنه خیلی سخته، جون رهبری رو کرده سپر خودش و کسی هم نمیتونه بهشون دست بزنه. من یه چیز جالب بگم، اینم یه هدیه‌ای باشه برای مخاطبان خوب. در زمانی که بحث فیش‌های نجومی مطرح شد توی دولت، اومدن املاک نجومی رو اصلاح طلبا برای اصولگراها شروع کردن بزرگ کردن. آقای قالیباف این رو البته آقای خاتمی برای من نقل کرد، چون من با آقای خاتمی بسیار ارتباط خوبی داشتم، استاد من با ایشون بسیار ارتباط خوبی داشت. آقای قالیباف نامه مینویسه با آقای خاتمی، یعنی ببینید اصلاح طلب، اصولگرا همشون دزدن، تمام به فکر منافع خودشونن، به فکر منفعت طلبی خودشون هم و به فکر منافع مردم نیستند. در یک کلام
خب بگو وقت نداریم.
اومد نامه ای نوشته بود آقای قالیباف به آقای خاتمی که بگو آقا اگر این املاک نجومی رو خیلی بخوان روش مانوف کنن و فشار بیارن، مجبور میشم لیست 180 نفر از اصلاح طلبایی که از من زمین و ملک گرفتن رو انتشار بدم.
مرسی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته ما. برنامه دیگری با علیرضا خواهیم داشت. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.